إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وحسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، وصلى الله على سيدنا ومولانا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين، سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا فداه واللعنة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرواك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لأمدها. خدای متعال قلوبمون رو به نور محبت و معرفت خودش و اولیاش منور بفرماید، مجلس رو مرضی امام زمان ارواحنا فداه و مورد عنایت خاص حضرت صلوات الله و سلامه علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. در جلسه گذشته اشاره کردیم که دعوت انبیای الهی صلوات الله و سلامه علیه اجمعین و اوصیاء معصوم اونها به یک کلمه بیشتر نیست و اون دعوت به مقام توحید هست. همه ما رو فرا خوندن به موحد شدن و همه اون چه در طول بعثت انبیای الهی بوده تفصیل همین یک کلمه است که قولوا لا اله الا الله تفلحوا، اگر موحد شدید رستگارید. تمام فلاح انسان در این است که رو به خدا بیاورد و جز خدای متعال رو نخواهد. تمام خوشی، تمام سعادت، راحتی در همین یک کلمه است که کلمت لا اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی. کلمه لا اله الا الله حسن الهی و حصار الهی است. هر کس وارد این حصار شد از هر گونه رنج و عقوبتی در امان هست. و البته اشاره کردیم که به شرطها و نه من شروطها رسیدن به مقام توحید، موحد شدن جز از مسیر ولایت اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین ممکن نیست. مدعی زیاد هست ولی موحد اون کسی است که معرفت به ساحت مقدس معصومین داشته باشد. و ورود به مقام توحید هدف نهایی است. موحد شدن مراتبی داره. انسان‌ها در توحید متفاوت با هم دیگر هستند. یک مرتبه توحید مرتبه اخلاص هست. مرتبه اخلاص یعنی مرتبه‌ای که جز خدای متعال در وجود انسان نباشد. همه وجود انسان، همه خواست انسان در خدای متعال خلاصه بشود. مراتب قبل مراتبی است که درش شرک هست. انواع شرک در وجود انسان در مراتب قبل هست تا برسه به مقام اخلاص، خالص بشود، پاک بشود و هیچ چیز جز خدای متعال در وجود انسان نباشد. اگر انسان خالص شد و وادی اخلاص رو پشت سر گذاشت، انسان خالص متوجه خدای متعال فرمودن خاصیتش اینه که دیگه این انسان فانی نیست. همه چی فانی هن، کل شیء هالکون، همه از بین میمیرن، میرون، همه میمیرن ولی اون مرگی ندارد. ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا. خدای متعال می‌فرماید اونایی که در راه خدا مردن، کشته شدن، اونا رو مرده حساب نکنید. بل احیاء عند ربهم یرزقون. همه زنده. هیچ مرگی ندارد. انسانی که به خدای متعال رسیده، فانی در خدای متعال شده، به تعبیر بزرگان این باقی بالله می‌شود دیگه. تا تا خدا باقی است این هم در سایه رحمت حق باقی است، فنایی نداره، مرگی نداره، ارتحالش از این دنیا هم به معنی مردن و از دست دادن شعور و درک و احاطه و اینها نیست. خب انسان پس باید به مقام توحید برسه و در توحید هم خالص بشه. مراتبی قبل از اخلاص هست که انسان خالص بشه. بزرگان این مراتب رو دستبندی کردن، یکی از تقسیماتی که کردن اینه، فرمودن 12 مرحله قبل از اخلاص هست. اساسش رو هم از قرآن دریافت کردن که قرآن، خدای متعال در قرآن ما رو به چند چیز دعوت میکنه: به اسلام، به ایمان، به هجرت و به جهاد. و میفرماید اون کسانی که ایمان میارن، هجرت در راه خدا میکنند، جهاد در راه خدای متعال میکنند، اینها اهل فوز و رستگاری هستند. بزرگان از همین دستورات الهی استفاده کردن، فرمودن هر کدوم از اینها چند مرحله داره و همه آیات و روایاتی که درش از اسلام سخن به میان آمده ناظر به مرتبه اول اسلام نیست، کما اینکه همه آیاتی که دستور به ایمان میده ناظر به یه مرتبه ایمان نیست. شما ببینید خدای متعال در قرآن فرماید یا ایها الذین آمنوا آمنوا بالله و رسوله، مخاطب کیان؟ مؤمن ها. ای مؤمن ها ایمان بیارید. پس پیداست این ایمان غیر از اون ایمان اوله. اینطور نیست که ایمان فقط یه درجه داشته باشه، هر چی تو قرآن راجع به ایمان گفته باشه همون یه درجه منظور باشه. یا اسلام اینطور نیست که یه معنا داشته باشه، همه ما میدونیم یه مرتبه اسلام قبل از ایمانه، اول آدم مسلمان به زبان میشه بعد با قلبش ایمان میاره، ولی خدای متعال به مسلمان ها میفرماید یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه، به مؤمن ها دستور میده، میگه مؤمن ها وارد وادی اسلام بشید. پس سلام علیکم، میبینید این اسلام بالاتر از ایمانه. لذا فرمودن اسلام 3 مرتبه داره، ایمان 3 مرتبه داره، هجرت 3 مرتبه داره، جهاد در راه خدا 3 مرتبه داره. و همه اینها رو که پشت سر گذاشتی اونگاه مخلص میشی، خالص میشی. تا اینها رو پشت سر نگذاری موحد خالص نیستی. ممکنه انسان موحد باشه اما در عین اینکه موحد مشرکه، غیر خدا هم رد پای تو وجودش داره، غیر خدا رو هم میخواد، برای غیر خدا هم حساب باز میکنه. مؤمن موحد خالص گفتن کسی است که 3 مرتبه اسلام رو پشت سر بگذاره، 3 مرتبه ایمان رو هم پشت سر بگذاره، 3 مرتبه هجرت رو هم پشت سر بگذاره، 3 مرتبه جهاد هم پشت سر بگذاره. حالا من یه توضیح اجمالی راجع به این مراتب ذکر میکنم، مقدمه‌ای باشه برای این بحث که حالا اگر ما بخوایم این مراتب رو پشت سر بگذاریم، موحد بشیم، اونم موحد خالص، نه موحدی که مشرکه، هم مؤمن هم شرک داره، موحدی که خالص باشه، هیچ شرکی توش نباشه، شرک خفی و پنهان هم نباشه، تمام اعماق وجودشو که بکاوی بگردی جز خدا پیدا نمی کنی، هرچی هست خداست، خالصه. اگر بخوایم به اون مرتبه برسیم، اگر بخوایم این مراحل رو طی کنیم، چه کار باید کنیم؟ اول راهو بشناسیم، هدف اینه که موحد بشیم، در موحد بودنمونم خالص باشیم، پاک باشیم، غیر خدا رو نخواهیم، ایمان قاطی با شرک نباشه، ایمان محض باشه. برای اینکه این مراتب رو برسیم به این اخلاص، چه مراتبی رو باید پشت سر بگذاریم؟ از کجاها باید عبور کنیم تا مخلص بشیم؟ حالا راهش چیه؟ چه اعمالی رو باید انجام بدیم؟ من امشب یه اشاره‌ای می‌کنم به منازل قبل از اخلاص که آدم تا مخلص بشه چه مراحلی رو باید طی بکنه. بزرگان اینجوری فرمودن 3 مرتبه اسلام، 3 مرتبه ایمان، 3 مرتبه جهاد، 3 مرتبه هجرت. به اصطلاح میگن اسلام اصغر، کوچکترین مرتبه اسلام، اسلام اکبر، اسلام اعظم، اسلام بزرگتر، بالاترین مرتبه اسلام. اینا چیا هستن؟ همچنین ایمان، ایمان کوچک، ایمان مرتبه بزرگش و بالاترین و درجه اعظم ایمان. هجرت هم همینطور، هجرت صغرا، کبرا، عظما. جهاد هم جهاد اصغر، جهاد اکبر، جهاد اعظم. این نامگذاری هم ظاهرا استفاده از همون کلام پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم کردن. که وقتی مسلمان ها از یک جهاد بزرگ برگشته بودن، حضرت برای اونها خطابه ایراد فرمودن، فرمودن از جهاد کوچک فارغ شدید، علیکم بالجهاد الاکبر، بر شما باد، آماده باشید برای جنگ بزرگتر. همه با خودشون گفتن چه جنگی ترفیشه؟ حضرت فرمود جهاد با نفس، جهاد با نفس، جهاد اکبره، جهاد با عدو و دشمن، جهاد اصغر و کوچک نسبت به این جهاد. حالا من این مراتب رو یه اشاره میکنم، مقدمه باشه برای بحثی که انشالله تقدیم میکنم که راه رسیدن به اخلاص چیه، چجوری میشه آدم این وادی ها رو پشت سر بگذاره و از این وادی ها بگذره. اول باید بشناسه اینها رو، بعد از شناخت اون وقت راه طی کردنش رو پیدا کنه. فرمودن مرتبه اول اسلام اینه که انسان به زبانش ایمان به خدا بیاره، ایمان به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بیاره، شهادتین رو بگه. ممکنه منافق هم باشه، واقعا در باطن مؤمن نیست، باوری نداره، قبول نداره، ولی به زبان میگه. همین یه آثاری داره از نظر فقهی، همین اسلام ظاهری که هنوز به قلب نرسیده، فقط به زبان رسیده، یا آثار ظاهری هم داره، تو این دنیا به درد میخوره. البته پاش آدم از دنیا به اونور گذاشت دیگه، اسلام ظاهری کافی نیست، کفایت نمیکنه اسلام ظاهری، ولی تو این دنیا خاصیت داره. مسلمان پاکه، مسلمان از مسلمان ارث میبره و سایر احکام، میتونه با مسلمان ازدواج کنه، یه سلسله احکامی که مال اسلامه. همینقدر کسی به ظاهر اسلام آورد، این احکام بر او باره، ولو در دلش نفاق باشه، قبول نداشته باشه، باور نداشته باشه. این همون پایین‌ترین مرتبه اسلامه که انسان با او وارد جرگه مسلمان ها میشه. تا شهادت اینو نگفته، تا زبانش اقرار نکرده، داخل فضای اسلام نیست، کافره، نجسه، ارث از مسلمان نمیبره، حق ازدواج با مسلم رو نداره و امثال اینا. حالا اگر از این مرتبه گذشت، اون چرا به زبان گفت قلبش قبول کرد، قبول کرد خدایی هست، پیغمبری هست، واقعا این پیغمبر خداست، فرستاده خدای متعاله، این میشه مرتبه ایمان. ایمان متناسب با اسلام همون است که تو قلب میاد از اسلام. اگه اسلامی که انسان آورده وارد قلبش شد، میشه چی؟ میشه ایمان. پس بنابراین یه مرتبه اسلام داریم بلا فاصله، اگه اینها رو انسان باور کرد میشه ایمان. اینم مرتبه پایین ایمانه، به اصطلاح بهش میگن ایمان اصغر. حالا اگر این باور در دل انسان پیدا شد، مؤمن به ایمان اصغره. هجرت صغرا رو هم که میدونید همه معنا کردن، گفتن اگر انسان نمیتونه دین خودش رو حفظ کنه، یا به هر دلیل برای حمایت دینش، برای حفظ دینش لازم شد از یه سرزمینی هجرت کنه به یه سرزمین دیگه، این واجبه و این جزء تکالیفه و این شبیه اون هجرتی است که مسلمان از مکه به مدینه کردن که خدای متعال دستور میده. البته سختم است، انسان از خانه و کاشانه و 30 سال 40 سال زحمتی که کشیده بگذره، احیانا مثل مسلمانایی هم که می‌خواستن هجرت کنن بعد همه رو بگذره بره، نمیدونه که حالا دوباره برمیگرده به این شهر، فتح و پیروزی هست یا نیست، باید همه فامیل و اقوام و دارایی و حاصل 40 سالو بگذاری در راه خدا هجرت کنی. این قدم اول هجرت در راه خداست که به اصطلاح بهش میگن هجرت صغرا. پایین‌ترین منزلت هجرت اینه که انسان برای حفظش، برای حمایت از دینش بکنه، نترسه، وحشت درش نداره، نترسه از اینکه حالا روزیمون چی میشه، شغلمون چی میشه، خونه و مسکنمون چی میشه، همه رو رها کنه بره. این میشه هجرت صغرا. جهاد اصغر هم همینه که همه میدونیم، درگیری با دشمن اسلام برای حفظ اسلام، برای حمایت از دین خدا، اینم جهاد اصغره. اینها تکالیف اولیه آدم هستن، ولی تکلیف به اینها تمام نمیشه. اینجور نیست که اگه انسان این 4 مرحله رو گذاشت پشت سر، دیگه به همه راه رو رفته، به مقصد رسیده. نه، اسلام آورده، باورم کرده، اینها رو در راه خدا هجرت هم کرده، جهاد هم کرده، ولی به همه مقصد نرسیده. تازه بعد از این مراتب بعدی شروع میشه. مرتبه اسلام اکبر، اسلامی که بالاتر از ایمان اصغره، از اون پله ایمان یه پله آدم میاد جلوتر، اینه که انسان با به طور واقعی در مقابل خدا و پیغمبر تسلیم باشه. نه اینکه خدا و پیامبر رو قبول داره، ایمانم داره، عملم میکنه، این کافی نیست. تسلیم محض باشه، هیچ از خودش مقاومت نشون نده، ناراضی نباشه. اینطور نباشه که بگه این حکم خدا چیه، ناراضی از حکم باشه. این اسلام، اسلامی به اصطلاح اکبره. در بعض روایات که از اسلام گفتگو میکنه، از تسلیم گفتگو میکنه، همین رو میگه. میفرماید اگر کسی در کتاب شریف کافی داره مراجعه فرمودید در باب تسلیم، اونجا میفرماید اگر کسی موحد باشه، خدا رو قبول داشته باشه، نماز میخونه، جهاد میکنه، حج به جا میاره، روزه میگیره، حالا راجع به جهاد یادم نیست تو روایت بود یا نه، ولی در مقابل حکمی از احکام خدا یا رسول خدای متعال تسلیم نیست، زبان گلایه داره، زبان اعتراض داره، این انسان مشرک هست. فعلیکم به تسلیم، پس تسلیم باشید. اگر خدا خداست، هرچه او بگه درست. تسلیم بودن در مقابل خدای متعال و رسول گرامی اسلام، در مقابل تسلیم، تصمیمشون، در مقابل عملشون، در مقابل حکمشون، هیچ انسان از خودش عکس العمل نشون نده. میبینید این بالاتر از ایمانه. یه بار انسان باور داره پیغمبر خدا رو، به دستورش هم عمل میکنه، اما تو دلش گلایه داره از حکم خدا که این چه حکمی، ما عمل میکنیم، ولی تسلیم یعنی از خودت چیزی برای در مقابل خدا و پیغمبر باز نکنی، برای خودت کن، چیزی به حساب نیاری خودت. اونی که اونا میگن درسته و تسلیم محض باشی نسبت به اون. این مرتبه اسلام اکبر، این بالاتر از اون ایمان اولیه است. بعد از اون ایمان مرتبه بالاتری از تسلیم پیش میاد که انسان در مقابل دستورات، در مقابل احکام حالت سلم داشته باشه، عکس العمل نشون نده. از این بالاتر فرمودن مرتبه ایمان اکبر. ایمان اکبر یعنی چه؟ یعنی همون که در مرتبه تسلیم قبول میکردی، حالا بیای یک کمی بالاتر رابطه قلبی باش برقرار کنی، بپسندی او رو، دوست داشته باشی او رو، راضی به او باشی. در مرتبه تسلیم آدم در مقابل خدای متعال تسلیمه، ولی شوق، رغبت، اشتیاق نسبت به او نداره. ممکنه اطاعتم کنه، اطاعت از سر خوف، هر چی گفتن تسلیم، نه اعتراض میکنه، نه مقاومتی میکنه، اطاعتم میکنه، ولی نه از سر رغبت و شوق. چون ما دو جور اطاعت داریم، ممکنه عباده اطاعت از سر اشتیاق و محبت و شوق و رغبت نباشه، از سر شیفتگی نباشه، از سر کسالت باشه. تسلیم خداست. نماز هم میخونه، ولی در امور روزمرش مشتاقانه عمل میکنه، نوبت خورد و خوراک و خوابیدن و استراحت و معاشرت و تفریح که میرسه با رغبت و اشتیاق مشغوله، ولی موقع نماز کسه. این علامت نفاقه. و اذا قاموا الى الصلاه قاموا کسالا، خدای متعال منافقین رو وقتی نام میبره میفرماد علامت منافقی کش اینه، وقتی مشغول به نماز میشه، پا میشه نماز بخونه، کسالت داره. نماز که بهترین عبادت هاست، معراج مؤمنه، قربان و کل تقیس، عامل تقرب انسان متقی به خدای متعاله. نمازی که قرت و عینی فی الصلات، نور چشم پیامبر خاتمه، روشنا و خنکای چشم اوست، وقتی میخواد به این عبادت مشغول شه که خالص در از این عبادت کم داریم. و اذا قاموا الی الصلات قاموا کسالا، مشغول به یاد خدا که میخواد بشه کسله. این رو بزرگان اینجوری معنا کردن، فرمودن این نفاق به معنی نفاق اصغر نیست که این اصلا باور نداره، نه، این نفاق در مقابل ایمان اکبره. یعنی اسلام یعنی مسلمان هست به حسب زبان، قلبش هم خدا و پیغمبر رو قبول داره، امثال ما منکر قلبی خدا و پیغمبر نیستیم. بنابراین نفاقی که بگیم علیاذ بالله ما با زبون میگیم دروغ گفتن، این نیست. ما خدا و پیغمبر رو هممون به ایمان، ائمه علیهم السلام رو ایمان بهشون داریم، اما خیلی ها مثل من هم اذا قاموا الی الصلاه قاموا کسالا، کسالت در نماز هم داریم. این نفاق اون نفاق نیست. معنای کسالت در نماز این که علامت نفاقه، معناش نیست که این به زبون میگه خدا خدا رو قبول نداره، نه، ایمان اصغر رو داره، حتی بالاتر، ممکنه اسلام اکبر هم داشته باشه، یعنی تسلیم هم باشه، گردن فرازی در مقابل خدای متعال نداره، که خیلی از ماها اینجوری هستیم، در نوعمون در مقابل هیچ حکمی از احکام خدا ما گردن فرازی نمی کنیم، میگیم همونه که خدا فرموده. نمیگم بگیم ای آقا این دیگه چه حکمی خدا فرموده زن نصف مرد اسم ببره، نمیدونم اینجوری نیستیم. حالا این کی در آمده، این از کجا در من، چرا زن نتونه قاضی بشه، چرا نه تسلیمیم واقعا اونی که خدا گفته، میگیم درست همونیست که خدا فرموده، چه به نفع ما چه به ضرر ما. پس بنابراین میبینید اسلام اکبرم داریم، تسلیم در مقابل حکم خدا هستیم. نمیگیم چرا خدا گفته نماز بخون، نه خدا فرموده نماز بخون، درست فرموده، فرموده روزه بگیر، درستش همین، هر چی خدا فرموده درسته، گردن فرازی و اعتراض نداریم، نمیذاریم اختیار ما بیراه بره، جلو خدا هم بیسته بگه من در عرض خدا کسی هستم، اختیار رو تسلیم. ولی نوبت به عمل که میرسه از سر اشتیاق و رغبت عمل نمی کنیم. یعنی اون تسلیم که در عقل ما و فکر ما پیدا شده، میگیم خدا درست میفرماید، هرچی خدا میفرماید درسته، وارد قلبمون نشده، مشتاق نیستیم، قبول داریم نماز خوبه ولی اشتیاق به نماز نداریم. اینم یه مرتبه نفاقه. این نفاق غیر از اون نفاقه. این معناش اینه که ایمان اکبر نداره، اشتیاق و رغبت نداره، اون تسلیم وارد قلبش نشده، از عقلش گذر نکرده. یه موقعی عقل آدم تسلیمه، یه موقعی دل آدم تسلیم و رام و خاشع و خاضع. خشوع ایمان در دل انسان پیدا میشه، خشوع حب در دل انسان پیدا میشه، جوری مشتاق خداست، جوری محبه که خشوع داره، که خشوع حب. اسألک خشوع الایمان قبل خشوع الذل، حالت خشوع در مقابل خدای متعال داره، حالت خضوع داره. ریشه خضوع در چیه؟ در حب خداست، که این حب این خاصیت رو داره دیگه، حالت ذلت میاره. اللهم اجعل لسانی به ذکرک لهجن و قلبی به حبک متیما. پروردگارا لسان من رو گویای به ذکر خودت بکن و قلب من رو ذلیل محبت خودت بکن. محبت خدای متعال ذلت میاره، خضوع میاره، خشوع میاره. این خشوع از سر ترس هم نیست، تا خشوع از سر حبه، خشوع از سر زمینگیری هم نیست، دوست داره انسان خدا. یه موقعی میبینی حب خدا وارد قلب میشه، حب اسلام، حب دستور خدا وارد دل انسان میشه، اون چه خدا دستور میدهد این میپسنده، دوست داره، مشتاقانه عمل میکنه. نه فقط تسلیم خدای متعال با عقل هست، قلبش هم تسلیمه. این رو میگن مرتبه ایمان اکبر، که اگر ایمان به این مرتبه رسید و وارد دل انسان شد، دل انسان نه فقط خدا رو باور داره، مشتاق خدای متعاله، مشتاق اون مقاماتی است که خدای متعال انسان رو به او دعوت کرده، مشتاق به اون نتایجی است که از عبادت به دست میاد، شوق و رغبت تو دلش نشست، این انسانی که اشتیاق قلبی، باور قلبی، حب قلبی نسبت به خدای متعال و اولیاش و دستوراتش پیدا میکنه، خاشع در مقابل اسلام، این انسان ایمان قلبش رو فرا میگیره، بعد طبق روایات از قلب همه اعضا و جوارحش جاری میشه، تمام پیکرش میشه مؤمن. شما نور ایمان رو تو جسمش هم میبینی، جسمش هم خاشه. لذا وقتی تو نماز میسته فقط قلبش خشوع نداره، این خشوع تو پیکرش هم پیداست، تو جسمش هم پیداست. جسم مؤمن، شما بعضی ها رو دیدید که اهل ایمانن و وارستن، این خشوع، خضوع، معنویت، نورانیت ایمان تو جسمش هم پیداست، جسمش هم نورانی، جسمش هم با بقیه جسم فرق میکنه. اگر حب خدای متعال، ایمان در خدای متعال، اشتیاق به احکام الهی و دستورات الهی، اشتیاق به اسلام و اولیاء اسلام در دل انسان شکل گرفت، این شوق و محبت از قلب انسان به همه اعضا و جوارحش جاری میشه، این نورانیت ایمان همه اعضا و جوارحش رو میگیره، همه اعضا و جوارح از این ایمان بهره مند میشن. لذا هر عضوی حظ ایمانی و بهره ایمانی داره، و اگر قلب مؤمن شد، قلب خاشع شد، قلب خاضع شد، همه اعضا و جوارح تحت فرمان او هستند، تحت تأثیر او هستند، همه خشوع و خضوع پیدا میکنند. لذا قلبی که خاشع در مقابل خدای متعال، جسمم جسم خاضع، جسم متواضع. این هم یک منزلت از ایمان هست که انسان بعد از این که اسلام اکبر آورد، یعنی چی؟ یعنی در مقابل تمام فرامین حق تسلیم بود، در مقابل ولی حق تسلیم محض بود، هر چه او عمل می کند میپذیره، هیچ اعتراضی نداره، هیچ نقطه ضعفی در کار خدای متعال و انبیا و اولیای معصوم الهی نمیبینه، در بس قبول داره، معتقد او درسته. اگر یه جایی هم به نظر من خطا میاد، من اشتباه میکنم. عقل خودشو میزان قضاوت در مقابل درباره خدا و پیغمبر قرار نمیده، پیامبر و ائمه رو میزان خودش قرار میده، میگه هر چی اونا گفتن درسته، فرمایش اونا عین حقه. اگر من یه جایی نقطه ای میبینم، فهم من خرابه، باید فهممو اصلاح کنم. اینجور نیست که بگه من فهمم شاغول عالمه، اگه امیرالمومنین یه حرفی زد باید با این شاغول بسنجم. خودت چی هستی که میگه مورچه چیه، فشار خونش چی باشه؟ عقل ما بشه شاغول امیرالمومنین، امیرالمومنین هر چی از زد بده تو ترازوی عقل من، اگه درست در آمد، اگه درست در نیامد، عقل باید بفهمه. بعدم دیدید استناد میکنن به روایات، حجت باطنیست. اول ما خلق الله عقل من شما، اگه اینه که ما نداریم الحمدلله، اول ما خلق الله را، اول ما خلق الله پیغمبر خاتمه، یه شعاعی از وجود پیغمبر تو آدم میاد میشه و الا اول ما خلق الله. یا من بعضی دیدم گاهی آدم اشتباه میکنه، میگه انی جائلون فی الارض خلیفه، خلیفه خدا، یعنی اون خلیفه خدا که فعلم آدم الاسماء کلها، حضرت آدم، انبیا و کدوم خلیفه خدا؟ اشرف مخلوقات، اشرف کائنات، اشرف از ملائکه، ما اشرف از جبرائیلی؟ طوری نیست. گاهی آدم اینجوری این روایات معنا میکنه، عقل حجت باطنیست و پس عقل میشه شاغول ترازو امیرالمومنین، میذاره تو ترازوی خودش. اگه حرف امیرالمومنین رو فهمیدم، اگه نفهمیدم عقل نمیفهمه دیگه، باید با عقل جور باشه، با عقل ما. نه میفرمایید تسلیم انسان باید بکنه عقلشو در مقابل معصوم، اون چه اونها میگن درسته، او شاغول عقل ماست، عقل ما شاغول امیرالمومنین. یعنی عقل ما با تمام استدلالاش کجای عالمه، چقدر وزن داره، امیرالمومنین چقدر تو عالم وزن داره. این که تو روایات اینو عرض بکنم، این که تو زیارات تو روایات هی تأکید میشه السلام علیکه یا حجت الله، حجت بین ما و خدا امیر المؤمنینه، عقل کجا؟ این عقل ما حجته؟ نمیخوام عقل رو انکار کنم، عقل باید سر جا خودش معنا بشه، محترمه، حجت امیر المؤمنینه. سلام علیکم. و الا من از شما سوال میکنم، ما با عقلمون شروع کردیم فکر کردن، یه فلسفه، یه اسفار مرحوم الله صدرا زاد الله فی درجاته، این حکیم متعله ریاضت کشه، عالم به درد بخور و زاهد، یه دوره اسفار نمیشته، رو خیلی از حرفای فیلسوفای قبلی خط کشیده. خب ما هم اومدیم یه اسفار دوم نمیشتیم، خب از کجا که یه نفر بعدی نیاد یه خطم رو کل کتاب ما نکشه؟ پای خود این کتاب به کجا بنده؟ از کتاب خودم اومدم بیرون نگاه میکنم، کی گفته اینا درسته؟ به چه دلیل؟ میگی بشین دقت کن، میگم دقت کردم دوباره یه کتاب چهارم نوشتم، اون کی گفته درسته؟ میبینید هیچی پاش به جایی بند نیست الا معصوم، معصومه که پاش هرچی میگه این حق. ولی ما یه عمرم که زحمت بکشیم، شاید یه کسی دیگه بیاد رو همش خط بکشه، اینجوری نیست؟ هرچی دقت کنیم، باز کی گفته تو دقتمون خطا نکردیم؟ راه خطا تو فهم ما بسته نیست، راه خطا فقط در معصوم بسته است، لذا معصوم حجته، همه چی رو باید به او عرضه کرد. اگر انسان این مرحله رو وارد شد، پذیرفت که آقا هر چی اونا میگن عین حق، کلامکم نور و امرکم رشد، کلام شما عین نور، امر شما برابر با رشده، دستور شما برابر با رشده، برابر با کمال است، هیچ نقصی توش نیست. این رو اگر انسان پذیرفت این مرحله تسلیمه، این اسلام اکبر. حالا اگه این وارد قلبش شد، آدمی که امیرالمومنین رو اینجوری شناخت، مشتاق او و دستورات اوست، عاشقانه، خاشعانه، راغبانه عمل میکنه، نه اینکه حالا دیگه خدا فرموده درستم فرموده، باید باشی نماز بخونی دیگه و الا میری جهنم. میگن اگه اینجوری شد این همونه، و اذا قاموا الی الصلاة قاموا کسالا. این نفاقه. نفاقه یعنی چی؟ یعنی ایمان اکبر نداره، هنوز این تسلیم وارد دلش نشده، عبادتش از سر شوق و رغبت و عاشقانه نیست، تسلیم هست، خدا را هم قبول داره، ائمه علیهم السلام هم تسلیمه در مقابلشون، ولی مشتاق نیست، تو دلش جا نگرفته. این میشه ایمان حالا فرمودن هجرت هم یه مرتبه بالاتری داره. هجرت صغرا اینه که آدم از شهر خودش، از خانه خودش، برای اسلام، برای ایمان، برای حفظ ایمانش، برای دفاع از اسلام بکنه بره. یکی از مراتب هجرت الالله اینه که انسان با جسمش از معاشرت با اهل دنیا بکنه، از هشت و نشت با اونا بکاهه، اعتدال در معاشرتش ایجاد بکنه. هجرت از اهل دنیا و دنیا خواها و دنیا پرستا فهمدندن یکی از اقسام هجرته، هجرت از اونها با جسم و هجرت از اونها با دل. هجرت با دل یعنی چی؟ یعنی علاقهی به اونها نداشته، علاقش رو از اهل دنیا بکنه، مودتش رو از اهل دنیا بکنه. هجرت با دل از علاقه به اونها، هجرت با بدن از معاشرت با اهل دنیا. هجرت الالله مقصد چیه؟ خدای متعال. برای اینکه به خدای متعال برسه باید هجرت کنه از اهل دنیا، از آمیزش با اونها کم کنه، از محبت و مودت اونها در دل خودش بکاهه تا به محبت خدا برسه، تا مسافر به سوی خدای متعال باشه. و بالاتر از هر دو اینها هجرت از عادات مردم. یا عاداتی تو جامعه هست، اگه انسان بخواد با عادت مردم راه بره دیندار نمیتونه باشه. آداب مردم که خدایی نیست که. برای غیر خدا به وفور پول میدن. الان اگه من نبرم اینجا میگن این پول نداره، میگن ولی برای خدا که میاد یک ریال نمیده. حالا ما بخوایم با آداب مردم راه بریم، با عادات مردم نمیشه، نه تو پول دادنمون، نه تو سلام علیکمون، نه تو رفاقتمون. عادات اجتماعی همش متناسب با حکم خدا نیست. ممکنه انسان رو هم مذمت کنن، ملامت کنن، هزار عیب و ایراد به انسان بگیرن. به تعبیر امیرالمومنین ارواح نافدا تو خطبه حمام به مؤمنین در اوصاف متقین میفرماید یقولون قد خولتو. حالا ترجمه من آزاد میکنم این جمله رو، میگم قاطی دارن اینا. تو فارسی خودمون نمیگیم فلانی قاطی داره، حالا تعبیر من است. تو ترجمه حضرت میفهم بلا قد خولتو امرن عظیمو، بله با خدا آمیزش کردن، قاطی دارن ولی قاطی درست درمون. واقعا مؤمن خیلی جاها وقتی میخواد با خدا را بره مردم میگن خله. خب بگم خله. هجرت از آداب و رسوم اجتماعی، آداب و رسومی که با دین نمیسازه. فلان مجلس معصیت دعوت کردن، مگه آقا شب عروسی حرام خدا حلال میشه؟ آدم زنش رو زینت کنه، صف مقدم ماشین بشونه، فیلم بردارن، سوت و حلال میشه؟ حلال نمیشه که. تو مجلس عروسی مرد نامحرم بیاد با من، اینو چون از متدینی شنیدم عرض میکنم، بیاد تو قاطی زنا، حجاب و عفاف زنا هم کافی نباشه، حلالشون شب عروسیه؟ حالا آدم مجبور توی مجلس نره، مجلس لهبولایه بدیگه، مجلس معصیت. اگه بخوای نری هزار جور پسترت حرف میزنن، بزو بزنن. کی گفته تو مجلس معصیت من باید شرکت کنم که خلان کسای خوشش بیاد؟ اگه میتونم نهی از منکر کنم میکنم، نمیتونم خودم شرکت نمیکنم. آقا مگه میشه؟ بله میشه، طوری هم نمیشه. یا معصیت نباشه یا ما تو مجلس معصیت شرکت نمیکنیم دیگه. هجرت از آداب و رسوم، این رو بزرگان خیلی روش تاکید میکنن، میگن شرط اول سلوک و سیر الالله هجرت از آداب و رسوم اجتماعیه. نترس انسان. اونجایی که با شرع نمیسازه ترک عادات بکنه، عزم و جزم هم داشته باشه که هر چه او رو سرزنش کردن برنگرده. لذا یادم است مرحوم بحرالعلوم توی اون رساله منسوب به ایشون، حالا نسبت درست باشه یا نباشه، اونجا این روایت رو اینجوری معنا میکنن، میفرمان تو روایت داره ارکان الکفر اربعه، کفر چهار طورتون داره، رغبت و رهبت و سخط و غضب. یکی رغبت های نابجا، یکی ترس های نابجا. ایشون میفهمد اون رهبت و ترسی که از ارکان کفره، یعنی یکی شنگه، یعنی ترس از مردم. آدم میخواد از عادات نابجای مردم دست برداره، ازشون میترسه، میگه ملامت میکنن، سرزنش میکنن، این از ارکان کفره. رهبت نابجا و ترس نابجای از مردم. خب بذار بگم خدا از ما راضی باشه همه ناراضی باشن، چه اشکالی داره؟ آقا مگه میشه آدم تو عروسی فلان کسی که شرکت نکنه؟ اگه معصیت نمیکنن روی سر معصیت میکنن خیلی راحت میشه شرکت نکنه، چه اشکال داره؟ و نظائر این آداب و رسوم، آداب و رسوم اجتماعی که اشتغالات فراوانی بر آدم میاره. فلان مجلس باید بری، اونجا هم باید بشینی، اینجوری هم باید بگی، خدا هم خیلی نمیپسنده. البته بزرگان تکیه کردن که اعتدال در این امور مهمه ها، افراط و تفریط خوب نیست، ولی در این حال اونجایی که با حکم خدا نمیسازه عادات اجتماعی باید با جدیت ازش هجرت کرد. بنابراین هجرت عظما یعنی هجرت و جدا شدن از معاشرت با اهل دنیا، اعتدال در معاشرت، سلام علیکم، کندن دل از محبت به اونها، جدا شدن از آداب و رسوم اجتماعی. مرحله بعد مرحله جهاد اکبر. جهاد اکبر رو دیگه همه میدونیم، طبق اون روایت حضرت هم هست، یعنی جهاد با قوای شیطان در درون نفس خدا. شیطان لشکریانی در وجود انسان داره، لشکر ابلیسن، حول قلب انسان اونها رو چیده، انسان مکلفه با اونها جنگ کنه و اونها رو سرکوب کنه در باطن خودش. علت این که ما این جنگ و قوغا رو نمیبینیم، گاهی من خودم در باب خودم تأمل میکردم، میدیدم ما خیلی جنگی نمیبینیم. این ناشی از اینه که ما از درون خودمون فارغیم، غافلیم. اگه انسان یک توجهی به باطن خودش داشته باشه، یک مقدار اهل تأمل در نفس خودش باشه، کاملا معرکه جنگ رو مشاهده میکنه، لشکر حق و باطل رو تو دل خودش میبینه. میبینه یه طرف لشکر عقل، لشکر رسول خداست، یه طرف هم لشکر جهل و ابلیسه، و میبینه این دو تا لشکر مقابل هم، هم ابلیس لشکر داره تو دل انسان، هم رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. باید با تکیه به لشکریان عقل و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بدون ترس به جنگ لشکریان جهل بری و همه رو سرکوب کنی، قلقم کنی. اگر این مرتبه رو پشت سر گذاشتی، به مرتبه ظفر در جهاد اکبر رسیدی، فرمودن به مرتبه اطمینان نفس میرسید. مرتبه نفس مطمئنه مرتبه ایست که در جهاد اکبر پیروز شده، همه سر و صداهای باطنش رو خاموش کرده، دیگه هیچ قوقایی نیست، آرام آرام، نه بخل، نه حسد، نه کبر، نه ترس، نه ریا، هیچ کدوم از اینا تو دلش نیستن، هیچ شعور به حرکت، آرام آرام. دیگه اسیر دست شهوات و تمنیات و غضب و اینا نیست، هیچ موجود لجام گسیخته‌ای او رو از باطن اذیت نمی‌کنه، میشه نفس مطمئنه. اگر این مراتب رو پشت سر گذاشت، به فتح و ظفر رسید، در جهاد اکبرم پیروز شد، پس 8 منزل تا حالا طی شده، حالا وارد مرحله اسلام اعظم میشن. اسلام اعظم یعنی چی؟ یعنی میگن بعد از اینکه از همه اینا فارغ شدی، حالا تازه نفس رو سرکوب کردی، حقیقت نورانیت اون روحی که خدای متعال به انسان داده برای انسان مشهود میشه، خودش رو میبینه، احیانا خودش رو بالاتر از دنیا و زمان و مکانم مشاهده میکنه. اونجاست که کم کم ممکنه انسان خیال برش داره، بگه همه کاره عالم خودم هستن. باید این نفس رو هم تسلیم خدا کنی، تسلیم بشی، از مرحله توجه به خود بگذری و این حالت به مرحله قلبت برسه، نه فقط بفهمی که هیچ کاری، بیابی که نه هرچه هست اوست، ایمان اعظم پیدا کنی، بعدم از خودت هجرت کنی. اینجا مهاجر دیگه از خودش هجرت میکنه به طرف خدا، بعدم با خود خودت درگیر بشی، خود رو هم قربانی کنی، ذبح کنی، برسی به مقام خلوص. یعنی اگه انسان تازه، بزرگان اینجوری فرمودن، حالا من نمیخوام بگم 100% اون چه گفته شده مر حقه، ولی بزرگانی بودن فرمودن اینجوری فرمودن، همین رساله سیر و سلوک منصور مرحوم بحرالعلوم نسبت اگر صحیح باشه، که مرحوم بحرالعلوم همه میدونید از برجسته های تاریخ علمای شیعه است، اگر نسبت هم صحیح نباشه، بزرگانی مثل حضرت آیت الله قاضی، استاد علامه طباطبایی و دیگران این کتاب رو تایید کردن. حالا من نمیخوام بگم 100% همش تایید شده است، ولی مطالب خوبی درش هست. اونجا فرمودن که خود مرحوم علامه طباطبایی رساله منسوب به ایشون است که درسای ایشون رو نوشتن، آیت الله سید محمد حسین حسینی رضوان الله تعالی علیه، اون همین مطالب، اون حقایق اونجا بیان شده.
که انسان اگر تازه مرتبه جهاد اکبر رو پشت سر گذاشت و همه اونها تازه اول راه اول مخاطر است. این حقیقت روحی که خدا بهش داده و نفخت فیه من روحی، وقتی او رو میبینه عظمت، نورانیت، شفافیت و جلوه او رو میبینه، ممکنه خود این بت بشه، انسان خود پرست بشه. اینجا دیگه درگیری با هوس نیست، درگیری با خود خود انسان. باید این رو هم پیش پای خدا قربانی کنه، از اینم هجرت کنه، تو این منزلم نمونه. باور کنی که این هم هیچ کاره است. ببینید، ما هیچی از وجودی که خدا بهمون داده هنوز درک نکردیم. اینو عرض بکنم، خدای متعال یه وجود و یه نورانیتی در ما قرار داده که چون مشغول به دنیا هستیم هیچیشو هنوز نفهمیدیم. هیچیشو نفهمیدیم خودپرستیم، خیال میکنیم خودمون کسی هستیم تو عالم، حالیمون نیست که هیچ در هیچی. حالا اگه بنا شد از این توجهات به نفس و دنیا و اینا آزاد بشی، اون نورانیت خودت رو ببینی و اون سعه و وسعتی که داره و اون نورانیت و صفایی که داره، آدم چطور میتونه باورش نیاد که خودش کاره ایده؟ از کردم هیچی از اونی که خدا به ما داده ما هنوز درکش نکردیم. ما خیلی خودمون رو کم یافتیم و کم شناختیم. من عرف نفسه او فقط عرف ربه او. خودمونو میشناختیم که بعد به معرفت پروردگار رسیده باشیم. ما از خودمون فارغیم، هنوز هیچی از وجود ما رو به ما نشون ندادن و ندیدیم، هنوز نخورده بدمستی میکنیم، بوش به من خورده اعلام خدایی میکنیم، میگیم من میگم، من مینویسم، من حرف زدم، گفتم نگفت. این ما نفهمیدیم این من از کجا آمده، نیم منم نیست، من کجا بوده، من کیه؟ نفس تو قطع کنن چی تشنه میمونه. همون آنی که انسان خیال میکنه خبریه، فتیله رو بکشن پایین، خاموش میشه. من یعنی میفهمین نیم منم نبوده. ایچی تو اوج قدرت یه ذره حضرت عزرائیل مأمور میشه، نه خدای متعال، نه خود حضرت عزرائیل، یه مأمورش میفرسته میاد سراغ آدم، فتیله رو میکشه پایین، میبینی همه این سر و صداها تعطیل میشه. کدوم منم این من؟ خبری نیست. کم ترکو من جنات و عیون. ببینید فرعون ها بودن، او باغ ها، سرچشمه ها، قدرت ها، حکومت ها، نامی ازشون مونده. من نیست، هرچی از خدا. حالا اگه بنا شد به آدم اون حقیقت نورانیت وجودشو نشون بدن، انسان از این ظلمات بگذره، خودشو تو مرتبه نورانیت خودش درک بکنه، یه دفعه وارد اون فضا که میشه که خیال میکنه خودش خداست دیگه. تو بعضی روایات چیز عجیبی داره، حالا البته راجع به معصومین حسابش سواست، نمیخوام مقایسه کنم. حضرت فرمود خدای متعال ما رو که خلق کرد، نورانیت ما رو، البته نه اینکه نور بعد نور ملائکه بوده، وقتی ملائکه متوجه انوار ما شدن خیال کردن که ما خداییم، بس که ما ابهت و نورانیه. ما برای اینکه ملائکه اشتباه نکنن، مبتلای به شرک نشن، تسبیح گفتیم، تکبیر گفتیم، سلام علیکم، خدا رو عبادت کردیم، ملائکه فهمیدم که ما خدا نیستیم، و الا ملائکه با اون نورانیتی که دارن وقتی نور ما رو دیدن احساس کردن ما خداییم. ما شروع کردیم تسبیح و تکبیر و تحلیل، ملائکه به اشتباه نیفتن. لذا میفهمد ملائکه از ما عبادت رو یاد گرفتن، ما معلم ملائکه در عبادت بودیم. اگر ملائکه تسبیح میکنن معلمشون ماییم، اگه تحلیل میگن معلمشون ماییم، اگه تکبیر میگن معلمشون ماییم. حالا میخوام این عرض بکنم، یه دفعه انسان وارد یه فضایی بشه، اون نورانیتی که خدا بهش داده تو باطن انسان قرار داده، به خصوص مؤمن، مشاهده کنه، خب پیداست ممکنه به اشتباه بیفته. حالا انسان اگه بتونه این مرتبه از وجود خودش رو که درک کرد، اونم در راه خدا قربانی کنه، اون وقت مخلص میشه، خالص میشه. به این راحتی نیست وارد فضای اخلاص شدن، باید همه چی رو پشت سر بگذاری، نه فقط دنیا، نه فقط نفس و جنود باطنی ابلیس در نفس رو سرکوب کنی. چون ببینید آدم وقتی این جنود دور و بر خودشن، خیال میکنه مال خودشه، سختشه باش بجنگه، حرص خودشه، بخل خودشه، در حالی که بخل از ما نیست، مال شیطانه، لشکر شیطانه. آدم چون به خودش نزدیکه خیال میکنه خودشه، اینقدر به آدم نزدیکه که میفرماد اعدا عدوک نفس کلتی بین جنبی، همونی که بین دو پهلوی خود، این بدترین دشمن آدم. حالا اگه انسان اینو قلع و غم کرد، از تعلق دنیا گذشت، از عالم درون خودش هم گذشت، یه دفعه نورانیت حقیقت خودشو بهش نشون دادن، اینو بخواد قربانی کنه، این خیلی سخته دیگه. جنود ابلیس هم سرکوب کرده، اینجا خود شیطان مستقیم میاد وسط. لذا فرمودن سخت‌ترین مرحله اینه، ولی اگه این مرحله رو پشت سر گذاشتی، خودت هم قربانی کردی، حالا شاید این شعر حافظ نازل به این منزل باشه که میان عاشق و معشوق، حالا من از این تعابیر هم خیلی خوشم نمیاد، هیچ حائل نیست، تو خود حجاب خودی، حافظ از میان باید این رو هم قربانی کنی، ذبح کنی، سر ببری تا خدا رو به لقاء حق برسی، بشی خالص، بشی پاک. و الا انسان ممکنه همه اون پله ها رو پشت سر گذاشته، وقتی حقیقت نورانیت خودشو میبینه دیگه از این نتونه بگذره، اونجا اعلام انا ربکم الاعلا بکنه. احیانا کسی که به اون منزلت رسید یه قدرتایی هم پیدا میکنه، یه تصرفایی هم میتونه بکنه، طی العرضی باورش میاد که دیگه ما همه کاره عالمی. اینو پشت سر بگذاره، وارد وادی اخلاص میشه، میشه خالص، میشه موحد خالص. حالا اگر این مراتب معلوم شد که خیلی کمک میکنه به معنا کردن روایات و آیات توجه به این مراتب، نمیخوام بگم 100% همینه، ولی حالا یه تحلیل بدی نیست از مجموعه روایات و آیات. حالا چگونه میشود این مراحل رو طی کرد؟ همه دعوت انبیا یک کلمه، رسیدن به مقام اخلاص، موحد خالص شدن. اول دعوت قولوا لا اله الا الله تفلحوا، آخر دعوت اخلاص در توحید، همش هم همینه، هر چه هم فرمودن همین یک کلمه است که آدم موحد خالص بشه. برای اینکه به این مراتب برسه باید منازل رو پشت سر بگذاره. حالا چجوری میشه این مراحل رو پشت سر بگذاری و با سلامت تا به سرمنزل مقصود که مقام اخلاص هست برسی، که اگر انسان به اونجا رسید، ان المتقین لفی مقام امین، در منزل امن قرار میگیره، از تیرس دشمن ها در امان، الا عبادک منهم المخلصین. شیطان هم دیگه دسترسی به اون نداره، از دسترسی خود ابلیس هم میره بیرون، نه جنود و لشکریاش، نه نوچه هاش، خودش هم دیگه در این مؤمن نفوذ نداره، با تمام قدرتی که داره دستش به ساحت این مؤمن خالص نمیرسد، نمیتونه او رو زمین گیر بکنه. دیگه حیات ابدی است، نشاط ابدی است، سرور ابدی است، همش قرب و بساط قرب حقه، در بساط قرب الهی پا میذاره. ودخلی فی عبادی ودخلی جنتی، اگر پا تو بساط جنت حق گذاشت، سر تا سر نشاط و حیات و سرور و ابتهاج و هیچ ناامنی و استرابی نیست، کمال خوشی. ولی چجوری میشه به اون منازل برسیم؟ راهش هم تو همین دنیاست. اگر خدای متعال توفیق بده، یکی دو جلسه دستوراتی که فرمودن بزرگان که عرض کردن، اساس هم کلام نورانی خدای متعال و اولیاء معصوم هست، بزرگان هم بر اساس همین مطالب رو بیان فرمودن، انشالله مطالبی رو محضرتون تقدیم